ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 23 آذر 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدیم، خیلی سریع و فشرده از تازه ترین ها براتون میگیم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیوست. محمد،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم با مروری بر آخرین آمار در ارتباط با مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته 247 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در روز یکشنبه شمار جان باختگان بر اثر کووید 19 در ایران به 52196 نفر رسید. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 12 شهر ایران افزود که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 7451 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. با احتساب این بیماران جدید و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که تا کنون مورد مناقشه قرار گرفته است، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,108,269 نفر رسیده است. در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان، این کشور هر گونه تجمع در شب و روز سال نو میلادی را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس تصمیم دولت‌های فدرال و ایالتی، فروش انواع وسایل آتش‌بازی و ابزار مورد کاربرد در تجمع‌های عمومی مرتبط با سال نو مسیحی هم در این کشور ممنوع شد. این تصمیم پس از رایزنی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، با سران 16 ایالت فدرال این کشور اعلام و اجرا خواهد شد. بر اساس همین تصمیم، کلیه فروشگاه‌ها به جز خرده فروشان اقلام ضروری هم تعطیل خواهند بود. در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا علیه اعدام روح الله زم، فعال رسانه‌ای مخالف نظام جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. به گزارش ایرنا، در اعتراض به بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا درباره اعدام آقای زم، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به او ابلاغ شد. اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه 22 آذر ماه موجی از محکومیت بین المللی در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و عفو بین الملل، وزارت خارجه کشورهای کانادا و فرانسه، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و شماری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام آقای زم را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به گفته این وزارت خارجه به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند، تأکید کرده است. وزارت خارجه کانادا همچنین تصریح کرده ما همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبندیم و جمهوری اسلامی را مسئول نقض حقوق بشر می‌دانیم. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم ضمن ابراز انزجار از اعدام آقای زم گفته است کشورش در هر شرایطی اعدام را رد می‌کند. این سخنگو همچنین ربودن روح الله زم از یک کشور دیگر را شوکه کننده خوانده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعدام روح الله زم را محکوم کرد. تارا سپهریفر، محقق ایران در دیدبان حقوق بشر، گفت اعدام روح الله زم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه استفاده ظالمانه و غیر انسانی از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز شنبه در یادداشتی اعلام کرد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشوری دیگر مبادله شود. او در این یادداشت آورده که روز جمعه 21 آذر به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه همراه خانواده‌اش به دیدار فرزندش رفته بود. به گفته آقای زم، در این دیدار مأمور امنیتی سعی داشت که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش خبر تایید اعدام را اطلاع ندهد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام آگاه در قوه قضاییه خوانده، اظهارات محمد علی زم را رد کرده و آن را تخیلی توصیف کرده است. رضا
ممنون محمد. خبرها رو شنیدیم از همکارم محمد زرقامی و در ادامه مجله بعد از ظهر. واکنش‌های بین‌المللی به اعدام روح الله زم همچنان ادامه دارد. نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف برای بررسی گشایش اقتصادی با ایران در شرایطی که اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم را محکوم کرده است.
سیاست مدارهای اروپایی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرن میتونن دست کم از حضور در این نشست خودداری میکنن.
یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید به دلیل نداشتن امکانات حمل و نقل واکسن فایزر از خرید آن صرف نظر کردند. همه اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی اعدام روح الله زم دبیر رسانه آمد نیوز توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. روح الله زم که به عنوان پناهنده در فرانسه زندگی می‌کرد پس از سفر به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبوده شد و بامداد دیروز او را اعدام کردند. بشنویم گزارشی از همکارم امیر پوریا.
واکنش‌های بین‌المللی به اعدام روح الله زم و همچنین واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این محکومیت‌ها. صبح روز جمعه 21 آذر روح الله زم، روزنامه‌نگار و پایه‌گذار و مدیر سایت اینترنتی و کانال تلگرامی آمد نیوز اعدام شد. اعدام او که تنها 4 روز بعد از تایید حکمش در دیوان عالی کشور و 1 سال پس از روبوده شدنش در خاک عراق صورت می‌گرفت، در 24 ساعت گذشته باعث واکنش‌های اعتراضی در جهان شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه این اقدام را به تندی محکوم کرد. در این بیانیه اتحادیه اروپا از حکومت جمهوری اسلامی خواست از حقوق دادرسی متهمان حمایت کند و استفاده از اعترافات تلویزیونی ساختگی برای اثبات و ارتکاب جرم را ادامه ندهد. در پی این عکس‌العمل یک شنبه 23 آذر خبرگزاری ایسنا از احضار سفیر آلمان در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. در حال حاضر آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شده. همچنین بعد از محکومیت این اعدام توسط وزارت خارجه فرانسه، رئیس نمایندگی سفارت این کشور نیز به دلیل آنچه ایران بیانیه مداخله جویانه فرانسه در مورد اعدام روح الله زم دانسته، از سوی وزارت خارجه ایران احضار شد. وزیر خارجه سوئد نیز در واکنش به خبر اعدام زم احترام گذاشتن ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مطبوعات را لازم دانست. اغلب این واکنش ها در بردارنده مخالفت با اصل و اساس حکم اعدام در هر موردی است، اما به نظر می رسد روزنامه نگاری روح الله زم، اعترافاتی که طی گفتگوی علی رضوانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با او از تلویزیون پخش شد و اتهاماتی همچون جاسوسی، افساد فلعرض و فعالیت منجر به اغتشاش و انفجار که کاملا از زمینه روزنامه نگاری او جداست، در تشدید محکومیت اعدام زم نقش داشته است. محمد علی زم، پدر روح الله زم، از روحانیون نزدیک به حاکمیت ایران در دهه‌های 60 و 70 تا نیمه دهه 80 خورشیدی که مسئولیت‌های فرهنگی متعددی داشت، در شبکه‌های مجازی از بی‌خبری پسرش نسبت به حکم اعدام و اصرار مقامات امنیتی به پنهان نگه داشتن این حکم از او خبر داده است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اعتراض کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی ایران، در حالی صورت میگیره که ایران و اروپا فردا یک نشست مشترک خواهند داشت. نشست 3 روزه توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا فردا آغاز به کار میکند. در این نشست علاوه بر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان تجارت جهانی حضور خواهند داشت. این نشست در شرایطی برگزار می شود که اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه ایران هم در مقابل سفیر آلمان و رئیس نمایندگی فرانسه در تهران را به همین دلیل احضار کرده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و ابتدا در مورد نشست گشایش روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ایران با وجود اعتراض به اعدام روح الله زم از او پرسیدم. کامبیز غفوری:
خب باید بگم که اروپا در واقع خودش برگزار نمیکنه این نشست رو، انجمن تجاری ایران و اروپا هست که این رو برگزار میکنه. این انجمن از اتحادیه اروپا فاند میگیره، کمک مالی میگیره، یه قسمتی از کمک هاش رو هم در این کنفرانس آنلاین سه روزه از مرکز تجارت جهانی میگیره، سازمان توسعه تجارت ایران میگیره. بنابراین اروپایی ها نمیتونند نشست رو برگزار نکنند، اما صحبتی که
اما آقای جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قراره که حضور داشته باشه.
کاملا اعتراض دقیقاً به اینه، اروپایی ها میتوانند، اینطور اعتراض میشه و گفته میشه و انتقاد میشه که وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز اول برگزاری این کنفرانس میره حضور پیدا میکنه در کنار محمد جواد ظریف، در صورتی که دقیقاً دو روز سه روز قبل از برگزاری کنفرانس یک روزنامه نگار در ایران اعدام شده که این روزنامه نگار مقیم یکی از کشورهای هم اروپایی هم بوده، این روزنامه نگار روبوده شده از عراق. خب آیا آقای بورل وظیفه اخلاقی هم داره که اعتراضش رو صورت عملی نشان بدهد؟ این سوال مطرح است در شبکه‌های اجتماعی الان، و من فکر میکنم که با اینکه اروپا نمیتونه از برگزاری نشست جلوگیری بکنه، اما سیاستمدارهای اروپایی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرن میتونن دست کم از حضور در این نشست خودداری بکنن. ما یک موردی رو دیدیم که آقای ظریف قرار بود که در سفری داشته باشه به اروپا در مورد مسئله نوید افکاری، این سفر کنسل شد با اینکه گفته شد مسئله بر سر مسائل لوجستیکی بوده و عدم هماهنگی بوده در شرایط کووید، ولی خب خیلی ها میگن که این پیغام داده شده بود به ایرانی ها از طرف اروپایی ها که آقای ظریف نیاد چون در برابر سوالات سختی قرار میگیره. الان هم در مسئله مشابهی ما قرار داریم، آقای بورل به نظرم میتواند که در این نشست شرکت نکند به عنوان اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان و رئیس دفتر نمایندگی فرانسه در تهران رو احضار کرده که چرا اعدام روح الله زم رو محکوم کردن. اختلاف‌های ایران و اروپا در زمین حقوق بشر رو چقدر میشه جدی گرفت در شرایطی که با وجود تحریم‌های آمریکا، گفتیم حالا اگرچه اتحادیه اروپا برگزار نمی‌کنه اما به هر حال نمایندگان اون در نشست گشایش روابط اقتصادی قرار حضور داشته باشن.
در مورد حقوق بشر، اون اختلاف‌های ریشه‌ای بین ایران و اروپا سوال بسیار خوبی است. از یک طرف ریشه‌ای است به خاطر اینکه اساساً حقوق بشر در مفهوم جهان شمولش، آن چیزی که اروپا ازش دفاع میکنه، هیچ وقت نمیتونه با مثلا قانون مجازات اسلامی که الان در ایران اجرا میشه همخوانی داشته باشه، با قانونی که به هر حال شامل مجازات هایی است مثل شلاق، مثل اعدام، مثل قطع دست، قصاص عضو، رجم، صلح، و اینها خوب کوچکترین قرابتی ندارن با استانداردهای اروپایی. اما مسئله اینه که آیا سیاستمدار اروپایی به خواسته خودش اولویت رو برای مردم کشورهای دیگه هم حقوق بشر در نظر میگیره؟ اینجا باید گفت متاسفانه در اکثر موارد پاسخ خیره، مگر اینکه فشار افکار عمومی باشه، اعتراض مدنی باشه، کمپین رسانه‌های اجتماعی باشه، فشار بیاره به اون سیاستمدار در این که حالا اقدامی بکنه. در غیر این صورت اولویت اکثر سیاستمدارهای اروپایی سیاسی و اقتصادی است. در قضیه برجام هم مسئله همین بود، می‌خواستن مطمئن بشن ایران اولا بمب نمی‌سازه، هدف سیاسی، هدف امنیتی، در کنارش هم بحث امتیازهای اقتصادی مطرح بود. تنها چیزی که صحبتش به هیچ وجه نشد حقوق بشر بود. الان هم میبینیم که خب سفیر مثلا آلمان در تهران در این نشست آنلاین حضور خواهد داشت در روز اولش که دوشنبه است، و در کنارش ما میدونیم که چهار تبعه آلمان الان در ایران هستند و بازداشت هستند. اگر اینها شاید سر و صدای بیشتری میشد و فشار افکار عمومی روی سفیر آلمان بود، ممکن بود که تصمیم دیگری بگیره در مورد برگزاری این نشست، در مورد شرکت در این نشست.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، در مورد اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز. شما هم دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره 20420221122113 میتونید پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و همچنین از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. بشنویم بخشی از پیام های تلفنی شما رو.
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخودسیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایتهای خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئنن از طرف غرب و سازمان‌های بین‌المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همینطور قاضی صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب که دستور قتل ملت ایران رو دارن صادر میکنن و همینطور که امروز روح الله زم رو اعدام کردن، اینا ایشان بدونن که روزی در دادگاه بین المللی باید تقاص این همه قتل و اعدامی که دارن انجام میدن در جمهوری اسلامی ایران پس بدهن. دیدین، ما شاهد بودین که صدام حسین چطور شد، قذافی چطور شد، اینها دستشون را بالاتر نشستن. روزی فرا میرسد که رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، آقای رئیسی و قاضی صلواتی و بقیه قاضیایی که دارن دستور قتل ملت ایران رو میدن، به پای میز محاکمه بین الملل کشانده شوند و خودشان هم اعدام گردند.
قتل روح الله زم رو به خانوادهش و به تمام ایرانی ها تسلیت عرض میکنم. من معتقدم که دوستانش و همچنین به خصوص خانومش هر مدرکی دارن علیه رژیم باید رو کنن، باید مثل آمریکا که فشار میاره اینا مثل موش میشن، باید همه مردم فشار بیارن. همینو بس.
قبول ظلم کمتر از خود ظلم نیست. چه بزرگ و باشکوه هست روح انسانهایی که برای آزادی و ابقاء حقوق انسانها از جان خود مایه گذاشتند، مبارزه کردند و در این راه به ابدیت پیوستند. زم نابود نشد، بلکه ارتقاء مقام یافت. یاد او در خاطره ملت ایران همیشه زنده خواهد بود. مبارزین راه آزادی هیچگاه نمی میرند، چون این تنها جسم آنان نیست که می جنگد، بلکه اندیشه و مرام آنهاست که مبارزه را تا نابودی ظالم و برپا کردن بنای آزادی ادامه می دهد.
انقلاب خمینیسم نشون داد که نه تنها انقلاب فرزندانشو میخوره، بلکه نواهاش هم میخوره. اعدام آقای روح الله زم تمام خباثت‌های حکومت اسلامی ولی فقیه رو نشون داد. خود جمهوری اسلامی هر کثافتکاری میکنه، ولی کسی بخواد خباثت‌هاشو به تصویر بکشه، حتی اگه کار خبری بکنه، حتما در معرض خطر و اعدامش میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. با اینکه آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، حکایت از کاهش آمار مبتلایان و مرگ و میرها دارد، اما برخی مسئولان میگویند در تهران هنوز آمار بستری ها کاهش نیافته. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از پیشنهاد طرح فعالیت کسب و کارها از ساعت 18 به بعد در روزهای شنبه و یک شنبه آینده که روزهای منتهی به شب یلداست خبر داده. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده از طریق تلفن با ما همراه، و سپیده از تو بشنویم در مورد آخرین خبرها.
بذار من خیلی کوتاه فقط آمارها رو باز مرور بکنم که در شبانه روز گذشته وزارت بهداشت اعلام کرده 247 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 7451 نفر دیگر هم به این ویروس مبتلا شدند. آمارهایی که البته بارها ما تاکید کردیم که مورد تردید منابع مستقل هست و آمارهای واقعی چند برابر این آمارهایی هست که اعلام میشه. اما کاهش محدودیت ها که از هفته گذشته در بسیاری از شهرها آغاز شد نگرانی هایی رو به دنبال داشت، به ویژه در شهرهایی مثل تهران که خیلی ها تاکید داشتن بر لزوم تمدید محدودیت ها، حتی تعطیلی کامل شهر. با وجود اینکه آمارها رو خب من الان هم خوندم و در روزهای گذشته هم دیدیم، شما هم اشاره کردی که یه مقدار شیب نزولی پیدا کرده، اما به هر حال گفته شده که تهران هنوز وضعیت خطرناکی داره. همونطور که نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای تهران گفته که شرایط تهران به لحاظ شیوع ویروس کرونا بسیار شکننده و ناپایدار هست و تاکید کرده که این بازگشایی ها و رفع محدودیت ها باید مرحله به مرحله انجام بگیره. یک نکته‌ای که او تاکید کرده این هستش که باید شاخص مرزبندی شهرهای قرمز و نارنجی و زرد بر اساس شاخص ابتلا به کرونا باشه، نه شمار بستری ها، چون بسیاری مبتلا میشن اما در منزل میمونن، در صورتی که وضعیت قرمز و زرد و نارنجی شهرها بر اساس شمار بستری ها الان داره تعیین میشه. آقای نادر توکلی گفته که آمار بستری ها در تهران در روزهای اخیر ثابت مونده، نزولی نیست. و همطور یه نکته قابل تأمل دیگری که گفته این هستش که گفته میزان مرگ و میر در تهران هنوز بالای 50 نفر در روز هست. به هر حال ترددهای غیر ضروری و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دور همی ها مواردی هستش که تأثیر میذاره بر روند شیوع بیماری. اما از هفته گذشته یک نکته‌ای که خیلی دغدغه مسئولان شده دور همی آخرین شب آذر ماه هست که بلندترین شب سال هست، به شب یلدا معروف است، یک آیین باستانی هست، مردم ایران اون شب دور هم جمع میشن و هی گفته میشه که مردم جمع نشن و به شکل مجازی همدیگر رو در واقع ببینن و این مراسم رو برگزار بکنن، در حالی که در چند ماه گذشته ما مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو داشتیم و هیچ تأکیدی نمیشد برای اینکه جلوگیری بشه، خیلی هم تشویق میکردن مردم رو در اون زمان و خب ما شاهد مرگ و میرهای 450-500 نفری در روز و همینطور بیمارهای کرونایی 14,000-15,000 در روز بودیم. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به طرحی اشاره کرده که طرح من تردد و تعطیلی مشاغل هست در شب یلدا، گفته که پیشنهاد این هستش که برقراری ممنوعیت تردد در این شبها از ساعت 18 باشه، در واقع در 29 و 30 و قرار هستش که تعطیل کلا بشه، اما گفته شده که این به منزله این نیستش که مردم شروع بکنن و از چند روز قبل به استقبال در واقع شب یلدا برن. رضا
سپیده، در مورد واکسن و اینکه بالاخره آیا قصد دارن از خارج وارد بکنن یا خیر چی میدونیم؟
مسعود قانعی، مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در یک برنامه ای در سیمای جمهوری اسلامی دیشب حاضر شد و توضیح داد که این واکسن رو قرار شده خریداری نکنن. دلایل او رو بشنوید.
در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام، این فایزر رو نمیخوام، به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو.
کوواکس هم اون برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کرونا هستش. البته صحبت های مسئولان خیلی زد و نقیض هست رضا، همونطور که در چند وقت پیش شنیدیم از رئیس کل بانک مرکزی که او گفته بود به خاطر تحریم ها در واقع امکان نقل و انتقال مالی و خرید واکسن وجود نداره. صحبت هاش بلافاصله توسط سخنگویان کوواکس تکذیب شد و گفتش که گفته شد که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز لازم رو برای پرداخت برای پیش پرداخت خرید واکسن صادر کرده. این نکته رو هم بگم و تمام بکنم که در مورد واکسن ساخت داخل، رئیس سازمان حکومتی وزیر نظر علی خامنه ای موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام گفته آزمایش واکسن کرونا این ستاد با مجوز وزارت بهداشت همراه شده که قرار هست از هفته اول دی ماه در واقع شروع بشه و طی 28 روز واکسن رو ابتدا به 56 نفر تزریق بکنن، در فاز دوم به 500 نفر و در فاز سوم هم محدودیتی نیست، به همه تزریق میشه.
ممنونم از تو سپیده بهکام. و گزارش پایانی ما، در پی گزارش‌ها از نقض آتش‌بس در قره‌باغ که آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را مسئول آن خواندند، روسیه خواستار خیشتنداری طرفین و اجرای توافق سه جانبه مسکو، ایروان، باکو برای پایان خشونت‌ها در منطقه شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی زد و خورد و تیراندازی پراکنده میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در گادرود که صرفاً پس از رسیدن صلبانان روس به منطقه متوقف شد، مسکو از ایروان و باکو خواست به رعایت آتش‌بس پایبند باشند. در حالی که گادرود تحت کنترل نیروهای آذربایجان درآمده، قره‌باغ دو روستای واقع در این منطقه را بخشی از قلمرو خود می‌داند. شنبه ستاد مسلح این جمهوری خودخوانده نظامیان آذربایجان را به تلاش برای تصرف این دو روستا متهم کرد و زخمی شدن سه نظامی خود خبر داد. در مقابل، وزارت دفاع آذربایجان ارمنستان را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم و اعلام کرد نظامیان آذربایجان به ناچار تدابیر مناسب اتخاذ کردند که در پیان آتش بس برقرار شد. کنستانتین سکورکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است توافق صلح قره‌باغ صرفاً با فشار روسیه پابرجاست.
وقتی که توافق صرفاً یک بحران را خاموش می‌کند، دلایل برای شعله‌ور شدن خشونت‌ها از بین نمی‌رود. این آذربایجان است که از پیروزی دم می‌زند. بر هر کس دیگر روشن است که تصرف نظامی یک سرزمین پیروزی نیست و راه حل پایدار صرفاً پشت میز مذاکره و با مصالحه طرفین به دست می آید. جنگ اخیر با شکست ارتش ارمنستان توسط آذربایجان و متحدش ترکیه پایان یافت. پس زمینه‌ای برای مصالحه وجود ندارد و شرایط حل این بحران فراهم نشده. برعکس، زمینه برای ادامه درگیری‌ها وجود دارد و تنها عاملی که می‌تواند مانع این درگیری‌ها شود نیروی نظامی روسیه است. البته روسیه با عجله نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد تا مانع حضور نظامی ترکیه در این منطقه شود، بدون اینکه درک کند مأموریتش چقدر دشوار است. به نگرانی‌های گروه مینسک و ایران توجه نشده و قفقاز جنوبی به عرصه رقابت با ترکیه تبدیل شده. تنها انگیزه روسیه حفظ شبه امپراتوری است که 30 سال است به فروپاشی خود ادامه می‌دهد.
شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماس تلفنی با جیهون بایراموف، همتای آذری خود، بر ضرورت اجرای توافق صلح سه جانبه قره‌باغ تأکید کرد. این توافق با امضای رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه به جنگ 44 روزه پایان داد. در ایران این توافق با واکنش های زد و نقیز روبرو شده. شنبه وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال درباره چرایی بی‌توجهی به موضع ایران پیرامون قره‌باغ گفت پاسخ در واقعیات نهفته است. سرگی لاوروف در مصاحبه مفصل با صدا و سیما تشریح کرد: ما خواستار توقف خشونت‌ها بودیم. ارمنستان و آذربایجان تمایل داشتند روسیه میانجیگری کند. در حالی که در پایان اکتبر اوایل آبان ماه عباس عراقچی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح تهران برای حل این بحران را در باکو، ایروان، مسکو و آنکارا رونمایی کرد، شنبه وزیر خارجه روسیه گفت به یاد ندارد طی تماس‌های دیپلماتیک بین روسیه و ایران موضوع قره‌باغ اصلا مطرح شده باشد. سرگی لاوروف با تاکید بر توجه روسیه به نگرانی‌های ایران به صدا و سیما گفت:
نباید بر این متمرکز باشیم چه کسی توانست یا نتوانست به حل و فصل مسئله قره‌باغ کمک کند. انتخاب قالب دیپلماتیک بر عهده آذربایجان و ارمنستان بود و هیچ تلاشی نشده که طی این روند لطمه‌ای به ایران یا ترکیه وارد شود. اکنون مهم است همه موارد توافق کنونی به اجرا گذاشته شود و به این فکر باشیم که چگونه این منطقه از عرصه درگیری به حوزه حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شود.
همزمان با نگرانی‌های ایران از ندیده گرفته شدن منافعش در حل مسائل قره‌باغ، گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که طی 30 سال گذشته میانجیگر این بحران بوده، بارها خواستار شرح جزئیات توافق اخیر و به ویژه روشن شدن نقش ترکیه در آن شده. با این هدف اندرو شفر و استفان ویسکونتی، رؤسای آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک، شنبه به باکو سفر کردند. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، در این رابطه گفت از نمایندگان گروه مینسک دعوت نکرده، زیرا به گفته وی ابتکارهای این گروه تاکنون بی‌نتیجه بوده و آنها در حل این مناقشه نقش نداشتند.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های ما هر نقد و نظری دارید یا پیشنهادی با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13 هست و از طریق تلگرام هم به نشانی @فرداگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.